الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين شيخ در اول رسائل فرمود اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فإما أن يحصل له القعد أو الزن أو الشج. سؤالی که مطرح شد اینه که آیا این تقسیم بندی شما آقای شیخ ان المکلف مکلفی مقصود است که مجتهد باشد یا اهم است از مجتهد و مقلد؟ این سوال. حالا برداشت از کلام آخوند کدومه، ایشون چیه، اینا یه مقدار این مقدماتش رو در جلسه قبل به عرض رسوندی. بعد عرض کردیم در اینجا در حقیقت برای قضاوت بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و چنین دو مطلب با مورد بحث داریم. یه مطلب این که مراد از این مکلف در اینجا چیه، ان المکلف اذا التفت، آیا این مکلف شامل عامی هم می شود یا نه. مطلب دوم که در حقیقت مربوط به باب اجتهاد و تقلیده، یعنی که در این موارد مورد این تقسیم کار مجتهد و افتاء او چگونه است و تقلید در چی واقع می شود، از چه جهت تقلید واقع می شود. در مورد اول که این مکلف مراد کدومه، دیروز و پیروزا اشاره کردیم، نه حالا عموم داشته باشه چیه. ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یا عامی تازه سراغ مسئله رفته هم همین حالت براش پیش میاد که الان توجه به حکم شرعیش پیدا میکنه، فاما ان یحصل له القعد او الشک او الزن. چیزی که هست، دلیلی که برای عامی مطرحه، فتوای مرجعشه، فتوای مقلدشه. یحصل له القطع یعنی قطع به فتوا، زن به فتوا، شک یعنی شک در فتوا. خب حالا همونجا بگو این حالات ثلاث، فاما ان یحصل له القطع یعنی قطع به فتوای مقلدش، یا ظن یا شک، همون جایی این احکام میاد، همون احکامی را که شیخ بیان کرد، البته او برای مجتهد بیان کرد، مثلا برای مقلدم میاد همین تقسیم برای او درسته، فقط متعلق یقین و شک و ظن عوض میشه. یقین و شک و ظن به فتوای مجتهد در رابطه با مقلد. بنابراین این تقسیم رو میتونیم اهم بگیریم در این موارد. این و اما مقام دوم، پس کنه این لاشگاه تقسیم عام است از مجتهد و مقلد، اما مقام دومش از این نظر که حالا قضیه افتاء و تقلیدش چه حالتی پیدا میکنه. مجتهد به چی فتوا میده و مقلد در چی تقلید میکنه. در خطابات که تقیید نخورده به مجتهد، پس اعمه، خب ولی اعمه یعنی چی اعمه؟ ادله اولیه، روایات، حجیت روایات، حجیت اصول. خب میگید روایات حجتون، اما شرط داره، به شرط این که احراز کنی صدورش را، مدلولش را، نفس و ظاهرش را، معارض و مقید نداشته باشه، اینا را احراز کنی. توی مقلد که نمیتونی اینا را احراز کنی. حالا مجتهد فتوا میده رو اینا، در حالی که در موضوع اینها، هر کدام از اینا، این زنی که هست، مواردی که شک پیش اومده و احکام شک برش جاری میشه، یه موضوعاتی داره. این موضوعات در مقلد محقق نیست. اصول موضوعش این است که شک در حکم داشته باشه، یا علم اجمالی داشته باشه که اصل اشتغال میاد، یا یقین سابق و شک لاحق داشته باشه که جای استصحاب باشه. اینا موضوع است برای شخص نسبت به این اصول. خب اینا که برای مقلد حاصل نمیشه. اون وقت آقای مجتهد روی اینا استنباط کرده. استنباطش به درد کسی میخوره که اون موضوعات برش حاصل شده باشه، بگه خب تو هم مثل من، منم مثل تو. اما نه، برای مقلد این موضوعات حاصل نشده، پس چگونه فتوا میده برای او؟ به خصوص در مواردی که حکم مورد بحث مجتهد اصلا برای نه مجتهد نه مقلد هیچ کدوم موضوع پیدا نمی کند. مثل احکام حیض، حالا یک زنی میخواد تقلید کنه در این احکام، این تقلید چگونه است؟ در اینجا چه وضعی پیدا میکنه؟ این یک اشکال. اگر بخوایم بگیم این تقسیم شیخ عام است از مجتهد و مقلد، ولو با تغییر متعلق، اونش مفروضمون. جهت دومش هم این است که مجتهد علم به حکم پیدا نمی کنه مگر نادرن در اون گونه موارد، چه بسا مقلد هم علم پیدا می کنه. مجتهد علم داره که نماز ظهر 4 رکعته، مقلد هم که داره. جایی که مجتهد علم داره برای مقلد هم حاصل میشه. اینجا تقلید نمیخواد. حالا بگیم مجتهد میدونه که اینجا حجت داره، مقلد نمیدونه؟ نه، بله اون میدونه حجت داره، اما حجتش هم مالکیه. مجتهد علم داره به این که حجت داره بر این حکم در این مورد که علم پیدا، حجت داره مقلد، ولی مقلد که اون حجت رو نداره. حجتشون برای کسی است که اون موضوع حجیت برش حاصل شد، یقین سابق، شک لاحق. اما مقلد که این حجت رو نداره تا از او تقلید کنه، چکار باید بکنه؟ این جاهاست که خب با تمحلاتی که گفته شد، این که بگیم نه از اینها گفته شد که ممکنه فرض کنیم بله علم در وجود حجت، عالمون قیام الحجه، از این جهت علم داره، میشه رجوع الجاهل الی العالم، تا پس میفهمه که حجت داره و در این اجتهاد تقلید میکنه. اینا رو عرض کردیم. اینا بله یه تصوراتیست که میشود مبحث تقلید رو در اونجا درستش کرد در این موارد، ولی این تصورات با بحث تقلید نمیخونه. مقلد به فکر این مطلب نیست که در مقام تقلید اینجور محاسبات بکنه و برسه به این مطالب. چه باید کرد؟ خوب دقت کنید، در این تقسیم شیخ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما و اما و اما، خود این موضوعات درباره مقلد تحقق پیدا نمی کنه. تقلیدش هم بیاریم با اون تمهلات، نه علم به حکم، علم به حجت، اینا خارج از رویه تقلیده. مقلد هیچ وقت به این فکرها نیست. پس چی؟ شیخ علیه الرحمه مسلک نیابت رو انتخاب میکنه، میگه بله مجتهد میشه نائب از مقلد در اجرای اصول، شک یقین سابق، شک لاحق، براءت، اشتغال، این موضوعات برای مجتهد تحقق پیدا میکنه نه برای مقلد. ولی مجتهد میشود نائب از مقلد. ظاهرا مرحوم آقای آخوندم همین رو پذیرفته. اشکال شده بر اینکه ما دلیلی نداریم، اشکال آقای خویی، که مبحث تقلید از قبیل نیابت باشد، بلکه سیره اوغلاست و از قبیل رجوع جاهل به عالم. اینجا فرض کردیم جاهل به عالم نداریم. ثانیاً علا فرضی که مبحث نیابت هم درست باشه، نیابت مجتهد از مقلد در استنباط حکم، نه در موضوع واقع شدن. موضوع باید خود مقلد موضوع واقع بشه تا بتونه در این احکام تقلید کنه، در اون جهت که مجتهد نائب از مقلد نمی شود. اینا اشکالات و گفتگوهایی که طبعا اینجا پیش میاد. ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القعد او اضلال او الشك. در این موارد میتونیم عرض کنیم که در موارد طرق و امارات راه آسانه. مقلد جاهله، حالا میبینه آیا خبری در این مورد وارد شده یا نه، رواتش موثقن یا نه، مقدار مفادش چقدره. مجتهد عالم به ایناست، این رجوع الجاهل به عالم در اینا که در این مورد روایت داریم، خبرش مفادش اینه و این میشه. منافی دارد یا ندارد، اونم به قول مجتهدش اتکال میکنه، مجتهد بررسی میکنه منافیات و معارضاتش را و میگه مثلا ندارد. یقلده فی عدم المعارض، اینو مجتهد علم داره، رجوع الجاهل الی العالم این کارو میکنه. مجتهد اینا رو یکی یک میدونه، نتیجتا میفهمد که در اینجا حجت داریم بر این حکم. وقتی اینو علم پیدا می کند، مقلدم به این که در اینجا حجت تمام بر این حکم، ازش تقلید می کند باز از باب رجوع الجاهل الی العالم. در حقیقت فتوای مجتهد به دونه دونه اینها حکم میکنن، فتوا میده، خبر میده که در اینجا حجت تامون بر این حکم. در باب امارات خبر واحد، وجه اتصال عامی به مجتهد این چنین، چی روایت داریم مدلولش اینه، معارض نداره، منافی نداره، پس باید به این روایت عمل کرد، اینا میشه فتوای مجتهد. همه علمین فتوا داد، مقلدم در این فتوا رجوع الجاهل الی العالم به مجتهد رجوع میکنه. وجود امارات مقلد یه موضوع خاصی یا مجتهد یه موضوع خاصی نیست، مکتش رو بشه اشاره کنیم که اینا جدا شده. اگر یه روایتی حجت شده بر یک انسان مجتهد، به چه لحاظ حجت شده؟ همین خودش روایت، خبر، منافی نداره، معارض نداره، فهو حجتون. خب مقلدم در اینها میتونه تقلید کنه. دونه دونه اینجا مراحلی از علم گذشت، علم مجتهد، حالا مقلد دونه دونه از اینا از این علم مجتهد تقلید میکنه. حجیت این امارات خبر واحد برای افراد مقید به اجتهاد نیست و میتونه شامل مقلدم بشه و از بایی بشه، این راحت. اما در مواردی که مجتهد میرسه به اصول عملیه، به اصول عقلیه، براءت، اشتغال، تخییر، اینا اصول عقلیه است. مجتهد به این اصول عقلیه تمسک میکنه، مقلد در اینجا چی کار میکنه؟ مقلد در اینجا چی کار میکنه؟ میتونه بگیم فهمان یحصل له القطع اب الزن اب الشک، اگر شک پیدا کرد اما مرحله سوم میشه اصول عملیه. آیا مقلد میتونه این کارا بکنه؟ مقلد عامی شک هم داره، هر خود تکلیفشو نمیدونه، حکم مسئله رو نمیدونه، اما آیا میتونه به اصول عملیه مراجعه بکنه؟ اصول عملیه موضوعات خاصی داره. موضوعاتش چگونه؟ حکم نداشته باشه و شک داشته باشه و براءت، اشتغال، امثال اینها هر کدومش. عامی اینا سرش میشه، اینو چیکار کنیم؟ مرحوم آقای آخوند میگه در اینجا هم رجوع به اون مجتهد برای عامی به حساب اینه که مجتهد علم داره بر این که در این مورد اماره شرعیه نیست، خودش نمیتونست، مقلد نمیتونست این علم رو پیدا کنه که در این مورد اماره شرعیه نیست و جای مراجعه به اصله. در این مورد مجتهد مقلد رجوع به مجتهد میکنه و این که نه در اینجا اماره شرعیه نداریم پس باید به عقل مراجعه کنیم. عقل چی میگه؟ رفع ما لا یعلمون، قبح عقاب بلا بیان، اینا خب همه عقلیست. حالا اگر علم به حکم شرعی نداشتیم، باید بیاییم سراغ این احکام عقلیه. عقل بهش حکم میکنه ولو برخلاف مجتهدش باشه، هر کسی یا عقل خودش در اصول عقلیه. قاعده قبح عقاب بلا بیان که یک اصل عقلی، این اختصاص به مجتهد نداره، مقلد هم اینو میفهمه، حکم عقله. بله در اصول نقلیه استصحاب، در استصحاب ما حکم عقل نداریم، هرچی هست همون نقله، لا تنقض الیقین بالشک، ما ایم و این جمله چند تا روایت متعدد، لا تنقض الیقین بالشک. در اینجا خب چیکارش کنیم؟ این مالی کسی است که یقینی داشته باشه و شکی، یقین سابق و شک لاحق. حالا مقلد در اینجا این حرفا سرش نمیشه و نه دلیل استصحاب را نمیدونه، اینجا باید چیکار کرد؟ در اینجا یه بحثیست که انشاءالله در آینده در اولین تنبیه از تنبیهات استصحاب اونجا مطرح می شود. استصحاب مالی کیه؟ کسی که یقین پیدا کند و بعد در اون شک بکند، اینه. اگر اینجور باشه یقین میشه یقین موضوعی، اگر یقین یقین موضوعی شد هیچ وقت شک به جاش نمیشینه، حتما باید یقین پیدا بشه. در حالی که موارد استصحاب ما خیلی جاهاش جاش که حالت سابقش قام علیه الاماره، یقین پیدا نشده، حالت سابقش با ظن و اماره درست شده نه یقین. معمولا استصحاباتی که در فقه باش سر و کار داریم از این قبیله. پس چیکار کنیم؟ اونجا در تنبیه اول استصحاب میگیم نه، گرچه در متن دلیل استصحاب کنت علی یقین فشکک ولا تنقض الیقین بالشک، موضوع استصحاب کنت علی یقین، یقین موضوعی است اینجا، در یقین موضوعی نباید جایگزینش زن اماره و امثال اینا بشه، در حالی که ما سرتاسر کارمونه یه حکمی را که با یک اماره ثابت کردیم، با یک روایت ثابت کردیم تا یه اندازه ای، بعد اون رو چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. استصحاب در این جاری میکنیم در چی؟ حکمی که با اماره ثابت شده، نه یقین. علم نیست اونجا، میگیم آه معنای استصحاب ولو گفته شده لا تنقض الیقین بالشک، معناش جعل الملازمت بین السابق واللاحق، هر حکم قبلا بوده حالا هم هست، معنای استصحاب اینه، الملازمه بین السابق والمشکوک. و به عبارت این دیگر جا پیش میگیم پس استصحاب عبارت است از ملازمه بین وجود سابق و لاحق، ما هو الحجت علی السابق حجت علی اللاحق، صاحب جواب کفایی هم اینجا این ها که اون تنبیهات استصحاب اونجا در اولین تنبیه توضیح میده. ولو ما در این مورد اشکال داریم، بیان دوم رو بعدن انتخاب میکنیم، ولی این مختار مرحوم صاحب کفایه که اصلا معنای استصحاب اینه، ولذا رفع مشکل میکنه، مشکلی رو که الان داشتیم. مجتهد که نه، مقلد حالا چگونه به مفاد استصحاب عمل کنه؟ برای این جهت ملازمه بین سابق و لاحق. در اونجا وقتی حالا این حرف مرحوم آخوند نفذی گفتیم، این حرف رو میگیم که مولا بله استصحاب مولا کجاست؟ یقین و شک. کنت علا یقین فشککت، کنت علا یقین فشککت. ولی مقصود از یقین چیه؟ یقینه یا حالت نفسانی یقینه، سابقا یقین داشت به حج به حالت نفسانی واقعا اون حالت یقین در قلبش بود، یه وقتی نه حجت قائم شده بود بر حکم سابق. بگیم حجت هم یقوم و مقام الیقین، او وقتی این بحث مقلد و مجتهد درست میشه، برای که مجتهد عالمه به حجت سابق است و خبر میده به حجت سابق به مقلد، برای مقلد هم موضوع استصحاب درست میشه. الان هم مقلد کسی است که یقین سابق دارد و شک لاحق، و به این شکل استصحاب هم برای مقلد درست میشود. تفاوتش هم در اینه که یقین امر نفسانی است. فرض اینه مقلد یقین نداره بالوجدان یقین سابق رو، چطور استصحاب کنه؟ بشم بگی حالا مجتهدش بهش بگه اینجا من یقین دارم یا جای یقینه، این که برایش یقین درست نمی کنه. یقین موضوعی هم باید واقعا اون حالت نفسانی پیدا بشود، ولی کن در این مورد میگیم مقصود از یقین سابق حجت هست. پس حجت سابق که بود، شکم که بالوجدان الان داری، موضوع استصحاب میشه خود شما، تو خود مقلد. در طرف یقینش به این شکل، و خلاصه این که یقین عام است از یقین بالوجدان نفسانی یا الحجه، هر کدوم
یکی چیز درست نکرد. همین سوال هم در مورد حجت هم مطرح میشه، این آقای مخدر که حجت نداشته.
حالا یک اشکالات رو قبلا جواب دادیم که بعضی هم بعد هم میاد که میگیم مقلد هم وقتی فتوای مجتهد بعدش دستش میاد میشه حجت برای اون. شکم تا اونش فرقی نمی کنه. مراد از شکم در این مقامات در اصول عملیه شک بالفعل نیست که الان نفسانیگن شک داشته باشی، بلکه شک شعنیست، یعنی اذا التفت شک. پس مقلد هم در واقع همون وقت شک داره ولو خودش توجه نداره به این شک. الان مصداق اذا کنت علی یقین فشکت، مصداق هر دو شد. یقینش از باب اخبار مجتهدش میگه یقین سابق، شکش ولی بلوجدان شاک کن ولی خودش توجه نداشته باشه. مشابهش در باب صلات نماز، اگر کسی قبلا وضو داشت، حالا اگر توجه پیدا بکنه، شک میکنه در وضو، استصحاب میکنه، میگه وضو دارم ولی توجه پیدا نکرد، همینجوری نماز خوند، آیا نمازش درسته یا نه؟ با اینکه غفلت داره از این استصحاب، اونجا میگیم بله نمازش درسته. اینا مثل رضای شعنیست. اگر یک کسی من تصرف میکنم در مالش، نپرسیدم ازش راضی یا نه، اما میدونم اگر بپرسم میگه راضی هستم، رضایت شعنی، میگیم کافیه دیگه. در باب نماز هر جای دیگر در رضایت و اینها هست. اون وقت اینجا هم اینا رو همه این قبیل که بگیم در این موارد شک ولو برای اون نیست، ولی اگر توجه پیدا کنه به اون مقدماتش شک کن، پس هم یقین سابقش درست شد، هم شک لاحقش، تا بشه استصحاب برای تمام، تا بشه موضوع برای استصحاب، خیلی موضوع بشه در اصول عملیات، بشه موضوع تا حکمش برای او بیاد، حکم اون مجتهد موضوع بشه، به این شکل تحقق موضوع میشه. بیان دومم این که موضوع برای استصحاب شک به ما و شک به اون تردید نفسانی نیست، عدم العلم. موضوع استصحاب عدم العلم، اینا با در تمیات استصحاب گفته میشه، بسای مشکل دقیقی هم لا تنقض الیقین بالشک. در اون روایت چنین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حتی که غایتشه، پس معلوم میشه اون مغیا، کل شیء طاهر حتی تعلم، غایتش تعلمه، پس مغیاش حالت نفس سابق چی چیه؟ عدم العلم، نه شک نفسانی. در استصحاب مثلا نیاز به شک نفسانی نداریم، بل عدم العلم، یقین سابق عدم العلم، یقینش رو که اونجا گفتیم اول حجه، عدم العلم به حالت لاحقه میشه موضوع برای استصحاب، پس این آدم مقلدم خود به خود موضوع برای استصحاب هست، و اگر مجتهد بهش رسید میتونه فتوا بده برای مقلدشم، اونم موضوع برای اینه. شیخ بر این مطلب اصرار داره و میگه لشمولهی لظان بالخلاف او الوفاق، در باب استصحاب یقین سابق، شک لاحق، شک واقعا شک معنای تردید، نه اگر ظان به خلاف حالت سابق است یا ظان به طبق حالت سابق است، آیا دیگه استصحاب نداریم؟ چرا؟ تو هم تمام، ولو ظان است و به خلاف یا وفاق، ولی اینا همه در حکم شکه. چرا؟ اینا رو بطرهی ادعا نکنیم در حکم شکه، به دلیل خود روایت استصحاب حتی تعلم، خروج از اون علم میخواد، علم که نشد هر جوری باشه، ظن به وفاق، ظن به خلاف، نه در حکم شک، ولا تنقض الیقین به شک. این عواملی که از خود روایات در میاد و قابل استدلال به خود اینها. شیخ اصرار داره بر این مطلب و میگه شامل میشه ظن به خلاف و وفاق را مع بداعت عدم و کونهی شاکن بالفعل. ظن به خلاف و وفاق، شک نفسانی بالفعل که نداره، شک یعنی تردد متصاوت طرفین، نه این حالت درش نیست. پس موضوع برای استطاب چیه؟ عدم العلم و هو حاصل بالوجدان. برای این مقلد عدم العلم هست و لذا به عدم العلم مراجعه میکنه به مقلدش، اونم بر خاطر عدم العلم. پس ناقض به علم به خلاف که نیست، حتی یستیقن. در روایت باب استصحاب، یکی از روایات بسیار جالبش که یه مقدار چرت زدم، آیا خوابم رفت یا نرفت، خودم باطل شد یا نشد، بله نخیر، بنا بگذار بر این که وجود داری. چرا؟ اگر در کنار چیزی تکان دادن او متوجه نشد چه حکمی داره؟ حالا روایت مفصله که خوندید انشاءالله در کفایه. حتی یستیقن انه قد نام، حکم حالت سابقه هست تا وقتی کسی یقین پیدا کنه به خلاف. این شد ناقض حالت سابقه. چی؟ یقین به خلاف. شک مقصود اینه که شک نداشته باشه، یعنی یقین به خلاف داشته باشه. بله، چرا؟ زن هر زنی که حجت نیست، زن نوعی هم دلیل بر حجیت میخواد. اگر زن حجت پیدا کردی فهو و طبق بندایی هم، اما اگر زن حجت نیست ملحقون به شک و همه این گفتگوها درش میاد. اینا همه بحثا رو به چه جهت کشیدیم به اینجا؟ صحبت در این بود مقلد در این تقسیم بندی شما آقای شیخ، فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. بعدم احکام هر کدوم رو بیان کردید. یکی از این شک برای که پیدا میشه اصول عملیه، مقلد که اصول عملیه سرش نمیشه چکارش کنیم؟ بخواد تقلید کند. موضوع فتوای مجتهد کسی است که اینجوری شک داره، کان له حالتون سابقه و شکت چجور تقلید کنه در این موارد. اینا توجیهاتی بود، یعنی بیاناتی بود برای این اتصال مقلد و مجتهد و اینکه این تقسیم در مورد مقلد هم جاری است. اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک با احکام هر کدام این تقسیم درش جاری است. بله، اما حالا صد باب تقلید نشه، یا یه طرف درست کنیم یه طرف دیگه. تقلید در این موارد چگونه می شود و به خصوص در مواردی که بحث شک بطرحه، لا تنقض الیقین به شک، اینها رو خب بیان شد. یه مطلب دیگه هم اینجا میتونیم بگیم که کنه خودمون رو راحت کن، فرار از این اشکالات. گیر کردیم در چی؟ در این که چگونه تقلید کنیم از مجتهدی که شاک کرد موصول عملیه فتوا داده. اگر یقین داره و فتوا داده اشکال نداره، رجوع جاهل الی العالم یقین علمه، اما نه ظنون او شاک و رفت سراغ و سراغ اصول عملیه. اصول عملیه همه اشکالات اون اینه که موضوعش من کان علی یقین فشک، مقلد که این حرفا نداره، یا موضوعش قبح عقاب بلا بیان، من لم یکن له بیان، من لم یکن له بیان، باید احراز کنه عدم البیان را، فحص کنه و بیان نباشه، مقلد که این کارا ازش نمیاد. خب این کارا سیلیتی کنیم،